در ادامه این بحث که ما برای سرگرمی، هنوز در عنصر سرگرمی هست، شاخصه های تعریف بازی ها، باید الگوهایی را از اسلام، از منابع دینیمون پیدا کنیم. لازم هست که به یه نکته برگردم و توضیح بدم، چون در نشستی که با عزیزان طلبه داشتیم، یکی از عزیزان نه با طلاب داشتیم، یک در بله در اون مجموعه که مؤسسه بله، یکی از عزیزان این روایت کل و لحو المؤمن باطل رو مطرح کردن، چون ما این رو قبلا مطرح کرده بودیم و بحثش هم کرده بودیم، اما الان می‌خوایم با یه نگاه دیگه‌ای در زمینه کشف الگو استفاده کنیم ازش. این روایت رو که مرحوم کلینی در کافی نقل می‌کنه، یک مقداری اشکال سندی داره، از این جهت که با وجود اینکه رجال سند معتبر هستن، انصافا از ذات اعتبار افراد کاملا توثیق شده ای هستن. محمد ابن یحیی از محمد ابن احمد از علی ابن اسماعیل، اینا هر سهشون معتبر موثق امامی هستن، ثقه هستن، ولی پشترش داره رفعهو، روایت مرفوعه هست، چون روایت مرفوعه هست ضعیف میشه. در این روایت داره که پیامبر میفرماید ارکبو ورمو، برید سوارکاری کنید، برید تیراندازی کنید، و انترمو احب الی من انترکبو، تازه تیراندازی بکنید من بیشتر خوشم میاد تا برید سوارکاری کنید. ثم قال، بعد حضرت پیامبر میفرماید کل لهو المؤمن باطل الا فی ثلاث، همه لهو مؤمن، این لهو رو داشته باشید، ما قبلا هم ادعا کردیم که سرگرمی به این معنایی که ما میگیم در روایات تعبیر نشده، عرب ها هم نمیگن، هیچ کدوم از عرب ها سرگرمی ها رو به معنای لهو، به واژه لهو به کار نمیبرن. ثم قال کل لهو المؤمن باطل الا فی ثلاث، همه لهو مؤمن باطله مگه در این ستا، فی تعذیبه الفرس و رمیه عن قوسه و ملاعبته امرأته، این سه مورد رو میشماره، میگه این لهو ها خوبه باطل نیست، فانه حق، اینا حق هستن، اینا باطل نیستن. الا ان الله عز وجل لا يدخل في السهم في السهم الواحد الثلاثه الجنه، فرمود تو یه دونه تیر، حالا پیامبر میخواد توضیح بده، میفرماید با یه تیری که در واقع درست میشه خداوند سه نفر رو میفرسته بهشت، یکی اونی که میسازه عامل الخشبه و المقوی بهی فی سبیل الله و رامی بهی فی سبیل الله، اونی که اینا آمادش میکنه، و یکی هم که این اونی که چوبش آماده میکنه، اونی که خودشو آماده میکنه به صورت خیلی صاف و سیغلی و اینها، و یکی هم اونی که اینا میندازه. این سه گروه فقط با یه تیر میرن، در واقع از منشأ رفتنشون بهش این هست. خب درسته که سند روایت ضعیفه به خاطر مرفوعه بودنش، ولی چون رجال سند افراد قوی هستند، باز به روایت یک مقدار اعتبار میده. از اون طرف برخی از بزرگانمون مثل مجلسی اول و اینها این روایت را حسن کالصحیح دونستند، یعنی معلومه که حالا از نگاهون حسن دونسته این رو، ولی بالاخره مهم بشین است که کس صحیح دونسته این روایت رو از این جهت اعتبار، سرش هم این هست که گویا مرفوعه را در اینجا زیاد ضربه زن ندیده و موجب تضعیف ندیده. علت این که ما مرفوعه را مشکل دار میبینیم چون قسمتی از سند نیست دیگه، دست ما نیست تا بفهمیم که آقا این چگونه هست، ولی قرائنی هست که اینها اعتبارشون رو میشه استفاده کرد، خصوصا وقتی این بزرگان روایات رو نقل میکنند و میرسن یک دفعه به پیامبر. آخر روایت علی ابن اسماعیل هست، این رفعش کرده به پیامبر، این نشون میده یعنی علی ابن اسماعیل رسیده به امام دیگه، از امام به امام، امام به امامش نگفته چون دیگه اونا گفتن نداشت، چون اونا قطعیه دیگه، همینقدر که از امام صادق بگیره، امام صادق بگه من از پدرم، اون از پدرش، اون از پدرش، اون از پیامبر، دیگه اینا قابل حذفه. برخی مرفوعه ها این گونه، وقتی ما میبینیم که شخص به زمان امام منتهی میشود و بعد از اونجا داره مرفوعه میکند به پیامبر، این قرائنی هست که اینجا اونچه که حذف شده امام بوده، نه به خصوص علی ابن اسماعیل از کسایی بوده که بیشتر از خود مستقیما از امام نقل میکرد. قرار از طرفی هم این یک دو جهت که عرض کردم میشه یه مقداری روایت رو به توجه کرد از جهت سند، علاوه بر این روایت مضمونش در روایات دیگه هم داریم، روایات متعدد هست که این روایات متعدد هم باز یه جورایی موجب اعتبارش میشن، یک از جهت این که تعدادشون زیاده که دیگه اصلا بررسی سندی نمیخواد، دوم که در اونهای دیگه روایات معتبره که چیز باشه پیدا میشه. خلاصه این روایت به این اعتبار که سندش قابل اصلاح هست تا حدودی ما بهش میپردازیم. از این روایت میخواییم بریم سراغ دلالتش نسبت به اون چی که ما دنبالش هستیم. اولا عرض کنیم این روایت شامل سرگرمی که ما بیان کردیم به نحو خاص نمیشه، چون هم قرائن در این روایت هست، هم واژه لهو معنای لغوی واژه لهو این رو به ما میگه که منظور پیامبر در اینجا مطلق کارهای غیر مهم بوده، کارهایی که غرض مهمی ازش ندارد و بلکه گاهی کارهای مهمتری در کنارش هست، اشاره به اون داره. شاهدش هم این است که حتی در بعضی از روایات صلات اللیل را هم یادتونه دیگه، تو همون موقع که بحث میکردیم صلات اللیل را هم در رده همین آورده، فرموده لهو مؤمن، بعد یکیش هم گفته صلات اللیل، صلات او فللیل، این نشون میده کارهای غیر مهم در حد مثلا واجبات و اینها، آنچه که غیر از واجبات هست برای مؤمن تو مثل مباحاتش بگیرید و حتی کارهای مثلا فرض کن مکروهاتش هم شامل بشه اشکال نداره، پیامبر میخواد بگه همه اینا یا که نه مکروهند یا اینکه بالاخره نهایتش رو من اضافه میکنم مباحن، مگر بعضی ها هستن که نه اینا رجحان دارند، غیر مهمند، در حد وجوب نیستند ولی رجحان دارند، بعد اون موقع اینها رو میگه. بنابراین لحظی که در این روایت اومده و سرگرمی که ما اصطلاح میکنیم و گفتیم نیست، بلکه به معنای مطلق کارهای غیر مهم که در برابرش کار مهمتری هست و شامل میشود. این یه نکته. دوم این هست که از این روایت خوب میشه استفاده کرد برای الگوهایی که ما تو سرگرمی ها داریم و اون اینه، میشه از این روایت استفاده کرد سرگرمی ها دو دستند از نگاه پیامبر، کارهای غیر مهم که یکیشم میشه سرگرمی ها، کارهای غیر مهم که یکیشم میشه سرگرمی ها، اینا دو دستن، یه سری خوبن رجحان دارن، یک سری نه رجحان ندارن. این به روشنی از این روایت در میاد. نکته سومش این هست که نیت و اثر، هر دو شما من میخوام استفاده کنم، نیت و اثر فعل تأثیر داره در رجحان سرگرمی. شاهدش این هست که در انتهای روایت پیامبر بعد از اینکه میگه همه لهوهای مؤمن باطل هستند، بعد سه مورد رو استثناء میکنه، بعد شاهد میاره میگه ببینید مثلا با یک تیراندازی که شما انجام میدید اون تیر خودش منشأ این است که شما رو به بهشت ببره، پس ببینید اثرش رو گرفته. بر اساس نتیجه کار میگه از این جهته که تیراندازی رو باید یاد بگیرید و خوبه. این لهویه که باعث میشه شما توی مسیر قرار بگیرید که برید به بهشت. به تعبیر باز دیگه باید نیتتون از این تیراندازی اون کارها باشه، و الا نیتتون اگه خدای نکرده ضد دین باشه که قطعا این نیست که، نیتتون این باشه که آموزش ببینید که دفاع کنید فی سبیل الله. ادامه روایت گفت از این تیر سه نفر فی سبیل الله دارن استفاده میکنن، پس شما هم در واقع تو این تیراندازی رفتن هاتون و این لهو هاتون توجه داشته باشید که در فی سبیل الله استفاده کنید. انگیزه هست، انگیزه هست البته برای این، منتها میخواد بگه یعنی شما که دارید میرید همین کارهای سرگرمی را، این یک فایده ای داره، یه جایی فایدهش و اون اثرش خوبه، چون اثرش و فایدهش خوبه خودش هم خوب میشه. این یک نکته. چهارم در این روایت که دفع دخل میخوام بکنم جواب از اشکال مقدری بدم، و اون اینکه شاید شما بگید آقا روایت گفته کل لهو المؤمنه باطل، هر سرگرمی و هر لهوی، حالا سرگرمی حتی نگیم، هر کار غیر مهمی باطله، واجه باطل با حرام میسازه الا این ستا، بنابراین آیا شما به مضمون این حدیث میتونی ملتزم باشی؟ که بگوید تمام آنچه که در این امور غیر مهم هست همه تون چیان؟ حرام هستن الا این ستا. در جواب باید بگیم به دو نکته، در جواب به دو نکته میخوام توجه بدم. یکی این که منظور از لهو المؤمن که میگه اشاره داره به همون نقطه اصلاح شده لهو، و منظورش از مؤمن مؤمنینی هست که مورد ستایش در کتاب و سنت قرار میگیرند، یعنی درجات برتر ایمانی رو دارند. و منظور از باطل که در انتها داره کل لهو المؤمن باطل، منظور حرام نیست، بلکه هر چیزی که غیر مهم باشه از نگاه اسلام تعابیر مختلفی داریم، یکشم باطله. حق و باطل یکی از الفاظی است که در توضیح اینو حتما یه روزی بررسی کنید. حق و باطل یکی از الفاظی است که در روایات ما با قرائن موجود گاهی در حرام و واجب به کار رفته، گاهی در مستحب و مکروه به کار رفته، گاهی در مباح و مرجوح به کار رفته. و حتی گاهی باطل در ارشادات، از این جهت که یه چیزی موجب زحمت بشود هم مصداق باطل قرار گرفته. بنابراین واژه باطل در روایات ما ثابت نشده که ابدا به معنای حرامه. حتی در ادبیاتتون یادتونه دیگه، بارها این شعر رو براتونم گفتم، الا کل ما خلا الله باطل، دیگه هر چیزی که سرش روشنه باطل به این معنا که از بین رفتنیه. اون چی که باقی میماند اون خوبی هاست و اون چیزی است که وصل به خداوند باشه. هر چیزی که متصل به خداوند نباشه باطل. ولی اعمال کوچیک شما اگر متصل به خداوند باشه باقی میماند. کوچکترین کارها اگر چنانچه به نیت خداوند باشه اتصال پیدا میکنه. اینی که بعضی ها نمیتونن بفهمن وقتی گفته میشود یک لا اله الا الله ثوابش به اندازه ای هست که نمیدونم بهشتی میدهن با چقدر مثلا خدمه و اینها، نمیتونن با یه لا اله الا الله نگاه میکنن به اون یه ذکر لا اله الا الله، بنده تا میام یه الله بگم. اینا قرآن میگه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، تو فقط بگو الله، خدا رو یاد. همین یک لفظ الله وقتی به نیت خدا و متصل میشه به خداوند دیگه اصلا ذره نیست که، واقعا ذره نیست. ولذا یک لا اله الا الله میتونه بی نهایت ثواب داشته باشه. چرا؟ چون متصل به بی نهایت شد. یک لا اله الا الله میتونه هیچ ثواب نداشته باشه، مثل همونایی که از دست بچهش ناراحت میشه حتی داره گناه هم میکنه چه بسایی میگه لا اله الا الله، اون ذکر نمیگه که، اون یه چیزیه و همین جوری گفت. طبق عادتش در ناراحتی یا خوشحالی یه دفعه میگه اون. بالاخره اینجاست که از این واژه باطل ابدا ما نمیتونیم بگیم حرام در میاد، ظهور نداره، بلکه بهتره بگیم باطل معنای اولیش اتفاقا اموری هست که اعم از حرام و مکروه و مباه و حتی مباه رو هم شامل میشه و حق در برابرش آن چیزی هست که ثابته میماند. این هم باز اعم از واجب و مستحبه. کارهای انسان کدوما حقند؟ مستحب و واجب قطعا حق. مباهش چطور؟ نسبت به مباهش هم میشه این حرف رو زد، چون حق رو هم معنای وسیعی داره، یکی به معنای هم غیر حرام گاهی گفته میشه، گاهی هم به مطلق هر چیزی که ثباتی دارد در جهان اونا رو میگن. هم در آیات قرآنی این استفاده میشه، هم در گویش ها و عبارت های بین مردم. واژه حق میتونید به کتاب های لغت هم مراجعه کنید، همینطور خانچه که ثبات داره. با این معنا ما بیشتر میدونیم که حق حتما باید یا مستحب باشه یا واجب باشه، چون که وقتی مستحب و واجب باشه متصل میشه به خداوند و ثبات پیدا میکنه. بنابراین حضرت پیامبرم اینجا همینو میخواد بگه، ما معتقدیم با همین توضیحی که عرض کردم، میگه کل و لهو المؤمن مرجوحون، همشون یه جورایی مرجوهن، یا حرامن یا مکروهن یا حتی مباهن الا این ستا. این ستا مستحبه، در بعضی از روایت داره الا این ستا که اینها سنتن، حتی برای توضیح بیشتر در بعضی از روایت صریحا گفته که اینا سنتن، یا توضیحی که بعضی فقها بهش گفتن در اینا سنتن. بعد پیامبر اون ستا رو که استثنا میکنه میگه اینا حقن. ببینید بعد توضیحی که میدهد روشن میکنه یعنی چی حقه، یعنی نتیجه‌ای دارد باقی بهشت. این همه معنای واقعی انطباق معنای حق بر این هاست. بنابراین اگر کسی فکر کنه این باطلون به این معناست، عرض میکنیم ابدا، بلکه ظهورش در غیر حرام هست، هم از لغت هم از آیات و روایات اینجوری استفاده میشه و هم توضیحی هم که پیامبر پشت سرش میده باز معید این هست که حق به معنای راجح باقی است و باطل به معنای مرجوح زائل و رفتنی است. بنابراین نتیجه که ما برای الگوسازی میخواییم، یکی از اصولی که در سرگرمی ها باید رعایت بشه اون فایده دار بودنشه، فایده دار بودن در مسیر زندگی آخرتشه. این خیلی قشنگه واقعا. این یکی از اصول خیلی جالبی است که ما تو سرگرمیامون باید حتما حتما بهترین، اگه بخوایم حق باشه نه باطل، به همین معنا که توضیح دادیم، متصل باشد به کانون عظمت الهی و انسان رو یاری کند در مسیر زندگی آخرتیش، علاوه بر اون روایاتی که قبلا گفتیم. از این روایت خیلی قشنگ روشن میشه که باید در مسیر زندگی آخرتش قرار بگیره، آموزشگر و توانبخش در مسیر زندگی اخرویش قرار بگیره.
اونجا میشه نتیجه گرفت که پس سرگرمی ها همین مثلا تیراندازی، بعضی از سرگرمی ها علاوه بر این که ما وقت شما قبلا فهمدید که 50% به بالا هدفی جز مشغولیت به خودش نیست، ممکنه مثلا 30% 20%ش چیزهای دیگه ای باشه که هدف تو خودش هست.
بله ببینید، البته ما نگفتیم الان این لهو اینجا معنا سرگرمی است، بلکه صریحا گفتیم این لهو در اینجا معنا سرگرمی نیست، اینجا عام از سرگرمیه، خیلی فراتره.
سرگرمی
شامل میشه سرگرمی رو. بله بنابراین بحث 50% رو نیاریم وسط، منتها اون سرگرمی که میگفتیم بیشتر از 50%ش در واقع تو خودشه، هدفش تو خودشه، اون رو هم شامل میشه، ما ازش استفاده میکنیم دیگه. یعنی این روایت عمومیت داره، شامل سرگرمی های که دارای هدف بیرونی نیستند میشه، شامل سرگرمی های دارای هدف بیرونی هم میشه، شامل سرگرم کننده ها هم میشه و کلیه سرگرم کننده ها. البته کلیه سرگرم کننده ها رو قید میزنیم، نه سرگرم کننده هایی که تو رده واجب و مستحب قرار نگیرند، و الا ما گفتیم که باز دوباره هم تکرار کنیم این را روش یک تعملی بشه روش. ما یک موقعی میگیم که هر کاری کلیه کارها چه واجب بگیر تا به امور حرامش سرگرم کننده هست، ولی به سرگرمی نمیگیم. نماز شب، حتی نماز واجب، نماز صبح، نمازهای واجب کلن اینا سرگرم کننده میشن. یعنی وقت طرف مشغوله، میگن مشغوله چیه؟ میگن مشغول نمازه. سرگرم چیه؟ سرگرم نمازه، سرگرم مناجات با خداست الی آخر. اینا سرگرم کننده هستن، سرگرمی بهشون نمیگن. این یه معنا، این قطعا اونجا منظور نیست. دوم، نه سرگرمی هم میگن گاهی، منتها سرگرمی ها هم باز دو دست هستن. یک موقعی هست سرگرمی هست، خودشون هم میگن سرگرمی، اما فایده داره و اون فایدهش هم مورد نظره، مقصوده. مثل اینکه کسی مشغول تابلو کشیدن، نقاشی داره میکنه، داره تابلو میکشه، میگیم آقا چی؟ میگه این دیگه سرگرمیه، ما شغل دیگه ای هم داره ها. این گاهی میاد مشغول به سرگرمی، مشغول به نقاشی میشه. این نقاشی کشیدن سرگرمیه، حتی میگن سرگرمیه، میشینه فیلم نگاه میکنه، سرگرمیه. ولی اون سرگرمی دیگه ای که میگیم میتونیم بگیم هیچ فایده ای در بیرون نداره نیست، این فایده بیرونی داره. نقاشی میکنه که تمرین نقاشی هست، داره تو مسیر آموزششه. اونی که فیلم نگاه میکنه مختلفه، بستگی داره فیلمش چی باشه و اینها. اینا سرگرمی بهشون گفته میشد، ولی سرگرمی هایی که هدفهای بیرونی زیاد دارن.
هدف غالبش
از همین اصلا میخواستیم بگیم دیگه، میخواییم بگیم این نوع دوم سرگرمی بشن هم گفته بشه اگر به دقت نیست، چون اینا فایده هاشون بیشتر از 50%ش بیرون خودشه.
ولی برای اون شخص مقصود نیست، یعنی اون شخصی که مثلا داره برای سرگرمی نقاشی میکشه واقعا 50% به بالای هدفش اینه که سرگرم بشه، میخواد الان خسته شده یه کافره هم توی سرگرمی بکشه، اینطوری نیستش که 50% به بالاش، اگه 50% به بالاش یه هدف مهمی باشه به این نمیگه سرگرمی، میگه دارم برای کارم میکشم، یا نمیگه که دارم، میگه دارم میبینم که نقد کنم، دارم میبینم که یاد بگیرم. ولی اگه 50% به بالاش مشغولیت باشه میگه این سرگرمیه برای من.
من اینجور احساس میکنم در واژه سرگرمی، کارهایی که گاهی غیر ضروری هست از نگاه خودشون ها، کار غیر ضروری هست ولی فایده هم داره، به خاطر فایده‌اش هم انجام میدن. اما کار مهمتری داره، به اونا سرگرمی میگن. نمونه‌هاش هم زیاد همینه که به همین دلیل هم شاید فیلم و سینما و اینها جزو سرگرمی هاست و خیلی از امور دیگه‌ای که در زندگی روزمره انسانی هست گاهی میگن تعبیر به سرگرمی میکنن، میگیم یه سرگرمی داریم بالاخره، تعبیر میکنن به سرگرمی که بیشتر با همون معنای سرگرم کننده نزدیکه تا به معنایی که ما تو سرگرمی میگفت. معنای سوم یه معنای دقیق اصطلاحی عزیزان که از عرف هم گرفته شده بعد اصطلاح شده ها، این نکته داره. سرگرمی سوم که فایدهش تو خودشه، اینو روانشناسا گفتن منشأش هم از همین عرف گرفتن، چون دیدن عرف واژه سرگرمی رو در یه جاهایی به کار میبره که اصلا هیچ فایده خارج از خودش نداره. میگیم آقا برای چی میخوای بری؟ یه چی میخوای سرگرم بشی؟ همین که هیچی، فقط میخوایم سرگرم بشیم. اینه اینا همین سرگرمی های نوع سوم که فایدهشون فقط تو خودشه، اینا خودشون دو دستن. یه دسته هستن که آموزش خاصی داره، قانون خاصی داره، در نتیجه آموزش خاصی داره، قانون خاصی داره پیشرفتش، یعنی توش وارد شدنش، و در نتیجه آموزش هم داره. این همون سرگرمی بهش میگید بازی امثال ایناست. یه سری نه، قاعده و قانون خاصی نداره، در نتیجه آموزشی هم نیست، قاعده و خاصی هم نداره. اینا هم جادو سرگرمی ها میشن. مثلا چه بسا همین چیزایی که اسباب بازی که دست بچه ها میدن، اینا سرگرمی هست، این اسباب بازی ها اینا برای سرگرمی هستن. بچه هم با اینا واقعا تا میگن این مثلا اسباب سرگرمیه بچه هست. سرگرمی به همون معنای دقیقش که هیچ فایده غیر از خودش نیست، ولی هیچ آموزش هم نیاز نداره. این بازی باش میشه کرد، منتها این بازی با اون بازی فرق میکنه. همون نکته ای که اون روز هم عرض کردیم تو اون نشست عرض کردیم، اون بازی با این اسباب بازی پلی هست، اون بازی با اون یکی اسباب بازی که قانون داره اون گیمه. اسباب بازی های سنتی ما هم دو دستن، اسباب بازی که قانونی دارن برای بازی کردنش، اسباب بازی که قانون نداره. اونایی که قانون ندارن مثل عروسک، اینا چی هست؟ اینا همون بازی که اونجا هست، اسباب بازی هم که بگیم معنا پلی هست، یعنی فقط باش مشغول بشه. این بازی به اون معناست. اینو بگیرید ها، اینو تو اون نشستم داشتیم اتفاقا، حالا دوستان حالا این چیز اگه پیاده بشه و ببینن بشنون بد نیست، یه جور تکمیله اون حرف هست. اونجا بازی هست ولی اون بازی مورد نظر ما نیست، اون اسباب بازی هم هست ولی اون اسباب بازی مورد نظر ما نیست. اون بازی که اینجا مورد نظر ما بود بازی قاعده مند گیمه، اون اسباب بازیش مثل اون تخت نرد میشه، مثل اون شطرنج میشه، امثال اینها. خلاصه بس این سرگرمی ها هم، من اصراری ندارم بگم که ما سرگرمی سه نوع حتما داریم، سرگرم کننده، سرگرمی دارای هدف، سرگرمی بی هدف. ولی اصرار دارم بگم که دو نوع داریم، یعنی یک سرگرمی بی هدف، دو مطلق سرگرمی، سرگرم کننده ها. اینا رو دستبندی میکنید بخونید نخونید زیاد اثری نداره تو بحثای ما. مهم این است که بدانیم که دو جور سرگرمی رو حتما داریم. یه رقمش هست که اصلا هدفی در خودش، هدف مهمش در خودشه، هدف بیرونیش اگرم بیاد اونها هدف نیست، من اونها رو انگیزه میدونم، و اگرم بیاد باز کمتر از 50%. و یکی دیگه چیه؟ اون که مطلق سرگرمی هست که هم سرگرم کننده رو شامل میشه، هم سرگرمی دارای هدف رو شامل میشه، از هم سال این ها. آره دیگه، آره، اصلا همین رو میخواییم بگیم بازی های درمانی نه بازی درمانی ها، این دوتاشون باز فرق میکنه. بازی های درمانی بازی هاییست که برای درمان ساخته شده، کار بردش کارایش هم بیشتر تو همون درمانه، اونا رو میگیم از نوع دوم هست. اونا رو بازی نمیدیم، سرگرمی هم هستن، سرگرمی هدف دارن، سرگرمی هدف دار است که سرگرمی هدف دار یکیش هدفش اگر درمان بشه دیگه بهش میگیم درمان در واقع.
نه بحثم اونه که بازی حساب میشن، یعنی 50% بالای هدف سرگرمیه ولی 30% هدف دیگه ای داره
بیرون از خودش. بله
که اینها هم بازی محسوب میشن.
بله دیگه اینا بازی
شاملش نوع دوم
نه چه مثال بگی براش؟
مثلا بازی که فرد یا آدم مثلا یه جوونی داره بازی میکنه
که
برای چی بازی میکنه؟
ها
میگه که خب من دارم بازی میکنم که سرگرم باشم دیگه، خسته شدم درس خوندم الان دارم بازی میکنم سرگرم باشم.
خب
بهش میگه خب برای چی این بازی انتخاب کردی؟
خب
میگه این بازی توش این چیزای خوبم داره.
خب
20% هدف
این بازیه دیگه،
میدونم بازیه ولی هدفی دارن 20% هدفی دارن
بیرون از خودش. مشکل نداره
اون نوع دومه ولی بازیه.
چرا؟ خب بازیه دیگه قبوله. چرا میگی نوع دومه؟
نوع دومه چون هدف دیگه داره.
باشه
هدفش سرگرمی نیست.
ما نگفتیم هدف دیگه نداره که، گفتیم هدف اصلیش بیرون خودشه اون نوع دوم، یعنی باید بیشتر از 50% بیرون خودش باشه. چرا دیگه؟ چرا؟ سرگرمی هست اون تا ببینید اصلا در بحث اون سرگرمیه که نوع سوم باشه اون هدف اصلیش تو خودشه.
نه.
یعنی در واقع هدف بیرونی میشه گفت نداره، هدف بیرون اونی که مورد نظره، اونی که مورد نظره تو خودشه.
بله.
ولی در اون نوع دوم و نوع اول هدفی که مورد نظره بیرون از خودشه.
بله. همین خودشه و اغلب اصلیه یا غیر اصلیه.
نه دیگه وقتی میگیم به هدف اصلی داریم میگیم دیگه بیرون از خودشه.
خب در اون باشه اصلا سرگرمی
چرا داریم مثل که سرگرم کننده رو گفتیم دیگه.
سرگرم کننده اصلا
خیلی خوب حالا عرض کردم روی این حالا گاهی اصطلاح سرگرمی خب به کار میبرن درنش. امکان داره شما بگی حقیقی نیست اشکال نداره، ولی زو من گفتم اصراری ندارم که حتما بگیم سه تا حقیقتا سه تا هست.
نه ما
میخوام بگیم سه تا حقیقتا با من هست. نه اگه چنانچه اثباتش یکم مشکل واقعه شو
سوم که مردم به کار میبرن سرگرمی هدف بیرونی داره اما هدف بیرونی کمتر از هدف
اصلی. خب چون وقت تموم شد آقای منتظر هستن می‌بخشید. الحمدلله.
اللهم صل علی محمد.